أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در این آخرین فصل بحث علم فرمودن تقسیمات دیگر علم رو که در حقیقت تقسیمات دیگر اون معلومه مطرح فرمودن، البته معلومه به ذات. یک تقسیم این بود که علم تقسیم میشه به واجب و ممکن، خود ممکن تقسیم میشه به جوهر و عرض. تقسیم دوم عبارت است از اینکه علم تقسیم میشه به چهار قسم. قسم اول عبارت است از علم فعلی. علم فعلی همونطوری که از اسمش پیداست، یعنی اون علمی که مؤثر فعل و کار میکنه، موجد فاعلیت داره، و این اون علمی است که منشأ پیدایش معلوم بالعرض میشه، منشأ پیدایش مطابق خود میشه. به تعبیر دیگه این علم روش یعنی علم فعل. البته حالا این منشأیت ممکنه به این نحو باشه که علت تامه باشه برای اون معلوم و مطابق، ممکنه علت فاعلی باشه ولی علت ناقصه. فاعله، این فاعل گاهی علت تامه است گاهی علت ناقصه. از همینجا معلوم میشه که فعلی در اینجا، همونطور که استاد در تعلیقه فرمودن، با فعلی که در بحث علم واجب مطرح میشه و صفات واجب به دو معناست. در اونجا هم مطرح میشه که علم دو رقم داریم، علم ذاتی و علم فعلی. اونجا علم ذاتی به معنای این است که علمی که عین ذاته، علمی که از صفات ذاته، در مقابل علم فعلی یعنی علمی که عین فعله. اما علم فعلی در اینجا به معنای علمی که جنبه فاعلیت داره. خب این کدوم علمی که جنبه فاعلیت داره؟ فرمان مثل علم واجب تعالی به اشیا، اون علمی که عین ذاته ها، اون علمی که خداوند متعال داره که بر اساس اون علم ایجاد میکنه، که الا یعلم من خلق، اون آفریدگار که عالمن ایجاد میکنه، این علمش علم فعلیه. چرا علم فعلیه؟ برای اینکه این علم عین ذاته، وقتی ذات فاعله اون علم میشه فاعل. وقتی علم عین ذات بود، اگر فاعلیت مال ذاته، پس فاعلیت مال اون علم هم هست، و این علم علت تامه هم هست برای پیدایش اون چیزهایی که احتیاج به ماده ندارن، یعنی مجردات. البته نسبت به مادیات علت تامه نیست، علت فاعلیه. مادیات ماده هم میخوان، صورت هم میخوان و امثال. یکی هم علم هر علتی به معلولش، هر علت عالمی به معلول خودش که علم داره، این علم علم فعلیه. مثل این که یک مثلا سانه اول یه طرحی رو تصور میکنه، بعد اون تصورش رو به وجود میاره، ایجاد میکنه. یه طراح مثلا یه نقشه رو یا یه نقشی رو یا یه تصویر رو یه هنرمند در نظر میگیره، و بعد از این که در نظر گرفت میاره رو کاغذ. این صورت ذهنیش علت است برای پیدایش اون عکس، پیدایش اون تصویر. این علم علم فعلیه، البته فاعلیت داره اما علت ناقصم هست. بالاخره علمی که به نحوی تأثیری داشته باشه در پیدایش مطابق خودش، به اون علم میگن علم فعل. یک قسم دوم عبارت هست از علم انفعالی. علم انفعالی یعنی اون علمی که با انفعال از مطابق پیدا میشه. این همون علمیه که میگن علم تابع معلومه. اینکه کلی گفته بشه علم تابع معلومه درست نیست. علم انفعالیه که تابع معلومه، یعنی اول معلوم هست و علم از اون پیدا میشه. اون معلوم، اون مطابق علم، اون محکی علم نقشی در پیدایش علم داره، به عکس اون قسم قبلی علم نقش داشت در پیدایش مطابق خودش، اینجا اون مطابق نقش داره در پیدایش. مثل چی؟ فران مثل این علم های حصولی که برای ما پیدا میشه، نگاه میکنیم به یه درختی، یه تصویری از اون در ذهن ما پیدا میشه. این علم، علم انفعالیه، یعنی تا این انفعال از خارج نباشه، نور به اون درخت نتابه، به شبکیه ما منعکس نشه، شبکیه و اعصاب و مغز تحت تأثیر واقع نشه، تصویر اون شی در ذهن ما محقق نمیشه. پس علم انفعالی از خارج. نه، مطابق ما یعنی اون درخت خارجی. درخت خارجی معلوم به ذاته؟ بله، اون خود علمه، معلوم به ذات این علمه. لذا اگر علم را میگیم انفعالی، نه اینکه از خودش منفعل میشه، بلکه از اون معلوم بالعرض منفعل میشه. چون اینکه علم فعلی هم اون نبود که در خود تأثیر میذاره، بلکه در اون معلوم بالعرض تأثیر میذاره. بعضی علم ها هم هست که نه فعلی است و نه انفعالی، مثل علم هر مجردی به خودش. علم یک مجرد به خودش این علمی است که چون معلوم خودشه، علم هم خودش، تأثیر شی در خودش یا تأثیر شی از خودش، این لازمش تقدم شی بر نفسه که محاله و تأخر شی از نفس. علم من به خودم عین وجود خودمه، علم واجب تعالی به ذات خودش عین ذات خودشه. دیگه اینجا تأثیر معلوم از علم از اون معلوم یا تأثیر معلوم از علم، چون عینیت معنا نداره. لذا این علم نه فعلیست و نه انفعالی. بعضی علم ها هم هست که هم فعلیست و هم انفعالی. البته هم فعلی و هم انفعالی از دو جهت، یعنی از یک مطابقی انفعال پیدا میکنه و نسبت به یه مطابق دیگه جنبه فاعلیت داره. مثل این که یک مهندسی، یک بنایی یه نقشه‌ای رو در یه جایی میبینه که تا اون وقت ندیده بوده، میره یه منزلی رو میبینه و از اون منزل خوشش میاد. این تصویری که از اون منزل براش پیدا میشه، این علمیست انفعالی، ولی چون پسندید و خوشش آمد، میاد همین صورت ذهنیش رو در یک زمین دیگری پیاده میکنه. این علم در عین اینکه انفعال بود از یک مطابقی، فاعلیت داره برای این مطابق دوم. با توجه به اینکه همه صورت‌های علمی کلیان، هیچ مشکلی اینجا پیدا نمیشه، برای اینکه همون صورت ذهنی اول، همون معلوم اول مطابق این صورت ذهنیه، همین معلومه دوم، و هم اگر هزارها دیگه مثل این خانه باشه، این صورت علمی مطابق با همه اونها هست و همه اونها مطابق و محکی این هستن. رو این حساب، چون صورت ذهنی ما کلیه، از یک مصداقش انفعال پیدا میکنه، نسبت به یه مصداق دیگرش جنبه فعلیت داره. پس بنابراین معلوم شد که علم تقسیم میتونه بشه به چهار قسم. در این تقسیم فعلی، انفعالی، نه فعلی و نه انفعالی، هم فعلی و هم انفعالی. مسئله بعدی که در حال اینو بخونیم، نه دیگه مرز نداره، نه توجه تشت نداشتید، حالا وقتی خوندیم اگه اشکالتون حل نشد. قسمتون اخرى، حالا سرش عرض کنم. قالو، این عبارت، عبارت اسفار همونطوری که ملاحظه میفرمایید و تعبیر کردن اینجا به قالو. قالو معناش اینه که اگر رو مبنای ما بخواهید، این تقسیم تمام نیست. این تقسیم رو مبنای مشیائین تمامه که علمهای حصولی رو علم صورت می دانند. یعنی صورتی از شی در ذهن ما منعکس میشه، لذا علم انفعالی معنا پیدا می کنه.
اما اگر آمدیم و مبنای سر المتعلهین رو قائل شدیم که گفتیم در همه علمهای حصولی حضور خود اون وجود مجرد مثالی یا عقلی برای ما هست، چون اون پیش ما حاضر میشه بدون اینکه نفس ما از اون منفعل بشه. خب اگه این طور باشه، پس بنابراین علم تقسیم میشه به دو قسم، علم فعلی و علمی که نه فعلی است و نه انفعالی. علم فعلی داریم برای اینکه در این قسمه که علم فعلیه، اون محل اختلاف، یعنی اون اختلاف در علم حصولی بود، در اینجا این علم فعلی لازم نیست حتما علم حصولی باشه، ممکنه علمهای حضوری باشه مثل علم واجب، لذا این مصداق این قسم از دست نمیره. اون علمی هم که نه فعلیه نه انفعالی، اونم علم مجردات به ذات خودشون که اونم علم حضوریه، اونم از دست نمیره. اما اون قسمی که علم انفعالی بود، گفتیم علم انفعالی منحصرا همون علمهای حصولی هن که صورتهایی هم که در اثر تأثیر از خارج برای ما پیدا میشه، خب دیگه این از دست میره، برای اینکه برای ما چیزی حاصل نمیشه. اون چی که در خارج هست یک وجودات مجرده است که این وجودات مجرده نسبت به مطابق خودشون فاعلیت دارن. چرا؟ برای اینکه اگر صورت مثالی یک درخته نسبت به اون درخت خارجی، قبلا گفتیم فاعلیت داره، وجودات مجرد اقوان از اون معلوم مادی و علت فاعلیت، اگر یه وجود عقلیه باز اون وجود عقلی نسبت به اون مصادیق خارجی فاعلیت داره. پس بنابراین برمیگرده علمهای حصولی همه به علمهای فعلی. قهرن اون علمی هم که فعلی است از یک جهت، انفعالی است از یک جهت، فقط منحصر میشه به فعلی. پس دو قسم میشه. منتها قالو، یعنی بر اساس اون نظر، بر اساس نظر مشیا اینه که این چهار قسم درست میشه. نه، علم انفعالیه، یعنی حاصل است به انفعالن، نه اینکه حالا بعد از پیدایشش انفعال پیدا میکنه. علمی که در اثر انفعال عالم از اون موجود خارجی پیدا میشه به این معنا، البته نه اینکه حالا بعد از اینکه پیدا شد انفعال پیدا میکنه، هرگز اونا منظورشون هیچ وقت این نبوده. علم حضوریه، بله، نه اون گفتم حالا اینو الان توضیح میدیم وقتی بهش رسیدیم. اون علم ذاتی، اون علم قبل از خلق، نه علم بعد از خلق. پس گفتیم علم قبل از خلق، ولی علم بعد از خلق عین فعله. قالوا من العلم ما هو فعلی و منه ما هو انفعالی و منه ما لیس بفعلی ولا انفعالی. گفتن سه قسم علم داریم که خود مولا صدرا هم یک قسم رو اضافه میکنه میشه چهار قسم. البته اون یک قسم اضافه میکنه بر اساس همون مبانی قوم، یک قسم نیست که فعلیه، یک قسمی که انفعالی، یک قسمی که نه فعلیه نه انفعالی. اما فعل علم فعلی که علم الباری تعالی به ما عدا ذاته، مثل علم خداوند متعال به غیر ذات خودش، به ما عدای ذات، یعنی به مخلوقات. خب کدوم علم؟ در بحث علم خواهد آمد که واجب تعالی یک علم به مخلوقات داره که عین ذاتشه، قبل از خلق هست، حین الخلق هست، بعد الخلق هم هست. این علم مورد نظر در اینجا، نه اون علمی که عین مخلوقاته، نه، این علمی که علیت داره، یه نوع نقشی داره در پیدایش معلومات که همون معلولات هستن، مثل علم باری تعالی به ما عدا ذاته. و علم سائر العلل به معلولاتها، همطور علم بقیه علل به معلولاتشون، اونا هم علمشون علم فعلی، یعنی اون معلولو که ایجاد میکنن بر اساس همین علمی که دارن به او که میداند و دانسته ایجاد میکند. البته اینجا هم باز مثل همون جا، یعنی اون علمی که قبل از خلق داره، قبل از ایجاد داره. و اما علم انفعالی فکه علم ما عدل باری تعالی به ما لیس به معلول له مما لا یحصل الا به انفعال ما و تغییر مال العالم. اما علم انفعالی مثل علم غیر خداوند متعال به چیزهایی که معلولش نیست، اونم باز تمام نشد، از چیزهایی که حاصل نمیشه مگر به یه نحو انفعال و یه نحو تغییری برای عالم. تا اینجا وقتی گفته شد معلوم میشه که باید عالم انفعال پذیر باشه، پس مختص میشه به نفس، چون موجودات مجرد مافوق انفعال پذیر نیست. پس علم نفس به چیزی که معلول او نیست، به چیزهایی که خارج از او هستن، که لا یحصل الا بانفعال ما و تغییر مال العالم. و بالجمله خلاصش کنیم، اجمالش اینه: برتسام صورن تحدث و فی ذات نفس او آلاتا. او علمی که حاصل میشه به نقش بستن صورتهایی که حادث میشن این صورتها یا در خود نفس یا در آلات نفس. نظر مشایخ این بوده که ادراک کلی که اسمش تعقله در خود نفس حاصل میشه، دیگه در قوا و آلات نفس برای اون آلتی نداره. اما ادراک حسی و خیالی معتقد بودن که اینا مراکز داره، مرکزهایی در مغز داره که در اونجا صور مرتسم میشه. چون بناست حرف اونها رو نقل بکنن، می‌فرمان که ارتسام صوری که حادث میشه در ذات نفس در علم عقلی یا در آلات نفس مثل در علم حسی و خیالی. اینم قسم دوم. قسم سوم: والعلم الذی لیس بفعلی ولا انفعالی. اون علمی که نه فعلی هست و نه علم انفعالی، فکه علم الذوات العاقله به انفسها و بالامور التي لا تغیب عنها، مثل علم ذاتهای مدرک به خودشون. این عاقل به معنای مدرکه، چون اینجا علم حضوریه. علم خداوند متعال، علم موجودات مجرد، علم نفس به خودشون و به اون اموری که لا تغیب عنها، به اون اموری که در حیطه وجود اونهاست، مثل علم من به شادیم، علم من به ارادم، علم من به اون چی که صفات نفس هست. فقط یکون، و این همون قسم چهارمی است که خودشون اضافه کردن، فقط یکون علم واحد فعلی من وجه و انفعالی من وجه. گاهی هم هست که یک علم فعلی است از یک جهت، انفعالی است از یک جهت دیگه. کل علوم الحادثت التي لها آثار خارجیه، مثل اون علوم حادثه‌ای که آثار خارجی دارن. علوم حادثه هستن یعنی یه محدثی دارن، یه منشأ مادی دارن، چون علمی که حادثه، هر حادثی مسبوق است به استعداد و ماده و بالاخره وجودات مادی در اون نقش دارن. پس قهرن یه انفعالی باید پیدا بشه، من یا این مثلا بنا یا این مهندس باید یه ساختمانی رو ببینه تا این صورت علمی براش حادث بشه. اون وقت خود این صورت رو که دید، اثر خارجی هم میتونه داشته باشه به این که همین رو پیاده میکنه، یا یه نقاش یه طرحی رو میبینه، همین که دید میره در منزل خودش مثل اون رو میکشه. که تأثیر الاوهام فی المواد الخارجیه، یه مثالش مثل اینه که توهمات انسان در مواد خارجی تأثیر میکنه. یعنی انسان در اثر یه عواملی، یه تصوراتی، یه اوهامی براش پیدا میشه، خود این اوهام باز اثر میکنه و یه چیز دیگری رو تحت تأثیر قرار میده. یک مسئله. مسئله دیگر این است که علم مقوله به تشکیکه. یه مسئله قبلا داشتیم در بحث وجود که وجود مشککه. این معناش این بود که وجود مراتب مختلف داره، به شدت و ضعف یا مراتب طولی داره، یعنی این که مابه الاشتراک در وجود عین مابه الامتیاز. این یه بحث فلسفی بود. یه بحث دیگه هم در خود وجود هست و اون این که مفهوم وجود مشککه. مفهوم وجود مشککه یعنی یک کلیه که بر مصادیق خودش به صورت یکسان حمل نمیشه. این همون تشکیک منطقیه. پس یک وجود یعنی حقیقت وجود مشککه. یک مسئله این است که مفهوم موجودون که بر اشیاء هم میشه بر همه به صورت یکسان هم نمیشه. این همونی بود که اسمش رو داشتیم تشکیک منطقی. خب حالا بفرمان علم هم مشککه. منظورشون از علم مشککه میخوان بگن اون تشکیک منطقی، یعنی علم بر همه این اقسام علم حمل میشه اما حملش بر همه اینها به صورت یکسان نیست. برای اینکه علم واجب تعالی علم یک انسان هم علمه، ولی این دوتا علم اختلاف دارن. به چی اختلاف دارن؟ هم به شدت و ضعف، هم به اولویت و غیر اولویت، هم به اقدمیت و غیر اقدمیت. چطور؟ برای اینکه علم واجب تعالی عین ذاتشه، اگر ذاتش وجودی در نهایت شدت، علم او هم میشه علمی در نهایت شدت. علم من به ذات خودم عین خودمه، اگر من خودم در کمال محدودیتم، علمم هم در کمال محدودیته. پس اختلاف به شدت و ضعف که شد، اختلاف به اولویت و غیر اولویت هم داره. برای اینکه صدق وجود، بخشی صدق علم بر اون علمی که علت اقوا و اشده اولویت داره از صدقش بر علمی که معلول محدود و ضعیفه. اقدمیت هم داره، تشکیک به اقدمیت هم هست، برای اینکه اون علت و این معلول و علت تقدم داره بر معلول. پس در علم تشکیک به اولویت و غیر اولویت، اقدمیت و غیر اقدمیت، اشدیت و خلافش محقق میشه. و همینطور در علم هر علتی، علمی که علت داره با علمی که معلول داره باز یکسان نیستن. علم به حقیقت علت علمه، علم به حقیقت معلول هم علمه، ولی علم به حقیقت علت چون خود علت اقواست، قهرن اقدمه، اشده، پس قهرن علمش هم اقوا و اولا و اشده از اون علم معلول، یعنی این همون واجب تعالی و مخلوقات. و همینطور علم یک جوهر اگر علم پیدا کرد به خودش، با یا علمی که به حقیقت یک جوهری پیدا میشه، حالا این علم خود اون جوهر پیدا بکنه اون علم رو، یا یک جوهر دیگه علم پیدا کنه، بالاخره علم به اون جوهر اولاست علم به اعراض. برای اینکه علم عین معلومه، اگر معلوم جوهره اولویت داره صدق علم بر او از علم به یک معلومی که اون عرضه و قائم به غیره. چنانکه اگر این جوهر و عرض، عرضش عرض همین جوهر باشه، به مناسبت اینکه عرض هر جوهری معلول اون جوهره، علم به اون جوهر تقدم هم داره بر علم به اون عرض، اشدم هست از علم به اون عرض، برای اینکه علت تقدم داره بر معلول و اقوا هم هست از معلول. پس بالاخره در علم، در صدق علم بر مصادیقش، اختلاف به اقدمیت و خلافش، اولویت و خلافش، اشدیت و خلافش در مصادیق مختلف و نمونه‌های مختلف پیدا میشه. بله علم عین معلومه، چون علم عین معلومه به تبع نیست. علم و معلوم گفتیم حقیقتشون یکیه، به اعتبار فرق میکنه.
علم
بله اون در حقیقت برای اینکه عرضن هر دوشون، علم به جوهر بنابر نظر مشا دارید میفرمایید؟ بله بنابر نظر مشا، علم به جوهر و علم به عرض هر دو علم به یک حقیقت عرضی. ایشون این تعبیر حقیقت که کردن برای همینه که ما در جایی که علم به حقیقت یه جوهری پیدا کنیم، یعنی خودمون علم ما باشه چی؟ جوهر حقیقتن. بعد هم در آخر می‌فرمان که علم رو که ما گفتیم عبارت است از وجود مجرد لمجرد و داخل تحت مقوله نیست، این منافات نداره با اینکه علم گاهی اطلاق میشه بر فعل، مثل تعلیم رو میگن علم، یا بر انفعال مثل اینکه تعلم رو بهش میگن علم، یا بر خود اون اضافه‌ای که بین عالم و معلومه عالمیت رو بهش میگن علم. فرمان علم بر اینا اگه اطلاق میشه ای یا مجازه یا اشتراک لفظی است، این غیر اون علمی است که محل بحث بود از اول تا اینجا که عبارت بود از اون وجود مجرد. و قال ایزن، باز سر متعلهین در همون اسفار فرموده که علم یقع و علا مصادیقهی به تشکیک، علم بر مصادیقش حمل میشه، این یقع و یعنی حمل میشه و حمل هم مال مفهوم قهرن، این تشکیکی که اینجا مطرحه اون تشکیک فلسفی نیست بلکه همون تشکیک منطقیه، یعنی مفهوم علم که یک کلیه بر این مصادیق که حمل میشه به نحو متواتی نیست، به نحو مشککه، یعنی صدقش بر مصادیقش یکسان نیست. کل وجود نظیر مفهوم وجود که حملش بر مصادیقش به تشکیکه، نه مثل حقیقت وجود، چون حقیقت وجود یقع و علا مصادیقهی نیست، اونی که مصادیق داره مفهومه، بلا خارج که حقیقت الوجود که مصادیق نداره، خودش مصداقه، خودش عین تشخصه. فیختلف و به شدت و ضعف اختلاف پیدا میکنه این مصادیق یا صدقش بر مصادیق به شدت و ضعف. ول اولویت و خلافها، اونی که در اسفاره اینطوره، اقدمیت اولیت با اقدمیت یکیه، یه بار اولیت و اولویت و خلافه ما، یه دفعه اقدمیت و غیرها جمع نمیشه اینا با هم. عبارت اسفار اینه، البته به این مضمونه که من عرض میکنم، چون ایشون تلخیص کردن، این عبارت نیست، منتها اونجا که ملاحظه بفرمایید اینطوری باید باشه، مضمون عبارت اسفار اینه، فیختلف و به شدت و ضعف و الاولویت و خلافها و الاقدمیت و غیرها. بعدم که میخوان تطبیق کنن میبینید همین ستاست، شدت و ضعف هست، اولویت هست، اقدمیت هست، اما اگر عبارت های طباطبایی درست بشه میشه چهار تا، اختلاف به شدت و ضعف یکی، اختلاف به اولیت و خلاف اولیت دوتا، اولویت و خلافش سه تا، اقدمیت و غیرش میشه چهار تا، در حالی که بعدن که میخوان تطبیق کنن بر همون سه تا رو تطبیق میکنن، همون هم قرینه است بر اینکه اینجا در عبارت اختلال پیدا شده، باید اینطوری باشه ولی اولویت نداشته باشه، باید باشه به شدت و ضعف و اولویت و خلافها و اقدمیت و غیر اقدمیت. حالا چطور؟ اولیت و اقدمیت یکیه برای اینکه فإن العلم بذات الاول تعالی و هو علمه تعالی بذاته، برای اینکه علم خداوند متعال بذات خودش، علم بذات خدا همون علم خود خداست بذاتش که الذی هو عین ذات، اول اولویت مطرح کردن، اولا فی کونهی علمن من العلم بغیره، این اولاست از در علم بودن از علمی که به غیر خداست، چرا؟ برای اینکه اون یه علم قائم به ذاته، این علم علم بودنش به اوست، اگه او نباشه اصلا این نیست، این اولویت. و هو اقدم العلوم، این علم اقدم هم هست، یعنی اختلاف به اقدمیت هم داره، لکونهی سبب سایر العلوم، چون این علم سبب سایر علومه، برای اینکه این علم این ذاته، اگه ذات واجد سبب تمام موجوداته، این ذات که همون علم هم باشه سبب تمام موجوداته. و هو اشد دوها جلاء، این هم همون شدت و ضعف، و اقوا ظهورا، این علم اشد علوم است جلاء و اقوا ظهورا است در ذات خودش، یعنی این علم در ذات خود اقوا ظهورانه، پس بنابراین اشدیت درست شد، اقدمیت درست شد، اولویت هم درست شد، ولی اولیت دیگه صحبتی ازش نشد.
این چی؟
علم تعالی علمی نیست، نه خیلی تو علمهی به غیره این ذاتشه، نه من العلم به غیره، اگه اونطوری بشه خودش میشه عین هم، چون علمش به ذاتش عین علمش هست به مخلوقات و اولویت من نداره، خودش از خودش اولا ای با، پس یه جور درست کنم که بشه اشکال وارد بشه. و اما خفاؤه علینا فلما علم، میگه اما یه کسی حالا اشکال میکنه که آقا این چه علمی است که شما میگه اشدها جلاءنه اقوا ظهورنه، با اینکه ما که هیچ خبر نداریم ازش. میگه اما این که بر ما مخفی به خاطر اون است که در اسفار علمتنه، در اینجا چون عبارت های اسفاره، من انهو لغایت ظهورهی و ضعف بصائرنا عن ادراکه، اگر میبینیم ما برمون مخفیه برای اینکه ما همه جا او رو داریم میبینیم، به خاطر اینکه به غایت ظهورش و اینکه ضعیف است بصیرت های ما از ادراکش، به خاطر اینه، نه اینکه نیست، همه اون چرا که شما دارید میبینید اون وجودهای مستقل وجود واجبه و اون چرا که برای انسان وجودش بدیهیه همین وجودهای مستقله، منتها در مصداقش اشتباه میکنه، خیال میکنه وجود مستقل وجود زید و عمرو وجود آسمان و زمینه، اونی که وجود مستقله که استقلال و کل مستقل هست وجود واجب تعالی است و همه به او قائمن. فجهت و خفائهی هیه به اینه ها، مثل اینکه اگه همیشه نور بود، همیشه روز بود، انسان نمیتونست تشخیص بده که نور اصلا یعنی چه. پس جهت خفاء واجب هیه به اینه ها، جهت خفائش به اینه همون جهت وضوح و جلائشه، از بس آشکاره بر ما مخفی میمونه. این البته یه دفع دخلی بود که این چطور اشد و جلاءن و اقوا ظهورن هست. و هاکذا کل علم به حقیقت علتن بالقیاس علل علم به حقیقت معلولها نقطه تام. و همینطور هر علم به حقیقت علتی نسبت به علم به حقیقت معلولش، هاکذا یعنی چه؟ یعنی هم اولاست، هم اقدم است و هم اشده، برای اینکه این علت هم مقدمه، هم اولاست، هم اشده از اون معلول. و کزل نه نه علم خودش به علم خودش به معلولش در مرتبه معلول اشکال نداره، نه در علم خودش به اون معلول در مرتبه ذات. بله. و کزا علم به حقیقت کل جوهرن هو اشد من العلم به حقیقت کل عرضن، علم به حقیقت هر جوهری اشد است از علم به حقیقت هر عرضی، برای اینکه وجود جوهر اقواست از وجود عرض. و هو اولا و اقدم من العلم به حقیقت العرض القائم به ذالک. ببینید علم به حقیقت جوهر اشد هست از علم به حقیقت هر عرض، این هر عرض یعنی خواه عرضی باشه قائم به این جوهر، خواه عرضی باشه قائم به جوهرهای دیگه، برای اینکه بالاخره وجود جوهر به خاطر استقلالش اشد است از وجود عرض، حالا خواه اون عرض قائم به این جوهر باشه خواه قائم باشه به جوهرهای دیگه، لذا اشدیت مطلقه، اما اولویت و اقدمیت مطلق نیست. هر جوهری با هر عرضی نمیشه بگی اون جوهر اولا و اقدمه، بلکه و هوه یعنی اون علم به حقیقت هر جوهر اولا و اقدم است از علم به حقیقت عرضی که القائم به ذالک الجوهر، اون عرضی که قائم به این جوهره، علم به اون جوهر اولا و اقدم است از علم به اون عرض. لکونهی علتن لها، برای اینکه اون جوهره علت است برای این حقیقت عرضه، لا به حقیقت سایر الاعراض غیر القائمت به، نه به حقیقت بقیه اعراض، اونجا دیگه اولویت و اقدمیت نیست. بازم اینجا ملاحظه فرمودید فقط اشدیت مطرح کردن و اولویت و اقدمیت، معلوم میشه سه تا بیشتر نیست. و اما اطلاق علم بر فعل، تعلیم رو بهش میگن علم، انفعال تعلم رو بهش میگن علم، اضافه خود اون عالمیت که رابطه ایست بین عالم و معلوم بهش میگن علم، فعلا که تعلیم و تعلم و العالمیت هم لفظش مرتبه. فعلا سبیل الاشتراک، این به نحو اشتراک یعنی لفظ علم مشترک است بین اون معنای کتاب حال ما ازش بحث میکردیم و وجود مجرد و بین این ما، یا این که نه اصلا بر اینا مجازن علم اطلاق میشه به خاطر این که یه ارتباطی با علم داره، این مستحسن کرده اطلاق این علم رو بر اینها. مرحله دوازدهم در الهیات بالمعنی الاخص یا مباحث واجب تعالی است. ابتدا هم می‌فرمایند که این خودش یک مرحله جدا نیست، چون طبق بحث‌هایی که آقای طباطبایی فرمودن از مقدمه فرمودن که محمولات در فلسفه باید مساوی باشه با وجود. در اون جاهایی که مستقیما مساویه یه دونه محمول مساویه که هست، در اون جاهایی که خود یک محمول مساوی نیست اون محمول با مقابلش مساویه. لذا یکی از مباحث وجود تقسیم وجود بود به واجب و ممکن که در مرحله چهارم بحث شد. مرحله چهارم تقسیم موجود بود به واجب و ممکن. در اونجا این تقسیم وقتی تمام میشه که وجود واجب اثبات بشه، پس بنابراین اثبات وجود واجب مربوط میشه به اون مرحله. بعد از اینکه وجود واجب اثبات شد، بحث از احکام و صفات و افعال واجب هم مثل بحث از احکام و خواص ممکن مربوط میشه به همون مرحله. یعنی همونطوری که در اون مرحله خواص و احکام ممکن رو مطرح کردن، خواص و احکام واجب هم جاش همونجاست، منتها به خاطر اهمیت بحث و به این به خاطر اینکه غایت قصوا در فلسفه همین بحث هست، بحث الهیات بالمعنی الاخصه، و به خاطر یک جهت دیگه و اون این که بعضی از مسائل این مرحله اثباتش متوقف است بر مباحث دیگر، لذا این رو در آخر آوردن که هم غایت جای خودش رو داشته باشه که باید در نهایت بیاد، هم این که اون مقدمات لازم رو شخص گذرونده باشه. خب فصل اول بحث، فصل بحث اثبات واجب به برهان صدیقینه. می‌فرمایند برای اثبات واجب از راه‌های مختلفی وارد شدن که این راه‌ها رو ایشون در اون فصل دوم مطرح می‌کنن. منتها راهی رو که در این فصل مطرح می‌کنن می‌فرمایند اون بهترین راه برای اثبات واجب این است که نظر به خود وجود بکنیم و از خود وجود پی به وجوب وجود ببریم. یعنی اینطور نباشه که از چیزی غیر واجب پی به واجب ببریم، بلکه از اول نظر رو به خود واجب بکنیم. منتها ما که میخواییم استدلال بکنیم، بحث بحث شهود نیست، بحث بحث راه دل و فطرت نیست، بحث علمیه، یعنی بحث عقلی و فلسفی که هست قهرن میشه راه برهان. حد وسط میخواد. حد وسط چیه؟ بفرمان از همون خود وجود یه مفهوم انتظام میکنید که موجودیته، از همین موجودیت پی میبرید به واجب بودن. پس حد وسط وجوده و اکبر شما وجوبه. هازا موجودن، حالا که موجوده فهو واجبون، یعنی از موجودیت به واجب بودن پی میبریم. و کل موجودن واجب، هازا موجودن و کل موجودن واجب. این در حقیقت یه همچین برهانیه که حد وسطش عبارت هست از وجود و نتیجهی که ازش گرفته میشه وجوب وجوده، که وجود و وجوب هر دو در خارج یک مصداق بیشتر ندارن. منتها ذهن یکی رو که باش آشنا هست معلومه براش حد وسط قرار میده برای رسیدن به اون دیگری که مجهوله و شک درش داره. حالا چطور؟ پس بنابراین این استدلالی که در اینجا میشه، همونطوری که از اول فلسفه فرمودن، استدلال از نوع برهان این نیست که پی برده میشه از یکی از ملازمات عامه به ملازمه دیگه. ملازمات عامه رم چندین بار عرض شده عبارت هست از اون چیزهایی که در خارج تعدد ندارند که تلازم اونها تلازم خارجی باشه، چون در هر برهانی تلازم که باید باشه بین حد وسط و نتیجه. تا تلازم نباشه پی بردن از حد وسط به نتیجه امکان پذیر نیست. حالا که تلازم باید باشه، یک وقت تلازم خارجی به این که حد وسط یه وجود داره، اون نتیجه یه وجود دیگری داره، ولی بین اینها در خارج تلازم هست به این که یا این علت و او معلول، یا بالعکس، یا هر دو معلول یک علت ثالث، یعنی همون اقسام براهینی که نوعا منطقیین مطرح کرد. یه وقت نه از تلازم خارجی نیست، بلکه در خارج یک مصداق بیشتر نیست، اما این مصداق واحد هم مفهومی که حد وسط قرار داده شده از او انتزاع شده، هم مفهومی که نتیجه است. پس اینا تعددشون فقط در تحلیل ذهن و در مقام مفهومه و تلازمن، تلازمشون هم هیچ جهتی نداره جز همین که مصداقشون واحده، وحدت مصداق ملاک تلازمه. خب بفرمایید، برهان صدیقین یه همچین برهانیه که از نظر به خود وجود پی میبریم به وجوب، یعنی از اول نظر میدوزیم به همونی که واجبه، منتها نمیدونیم واجبه، فقط میدونیم موجوده، ولیکن همونی که هم واجبه و هم موجوده، ما که موجودیتش رو میدونیم پی میبریم به این که واجب هم هست. اینو بشکن برهان صدیقین که استدلال من ذاتهی علا ذاته، یعنی یا من دل علا ذاتهی به ذاته، اشاره میتونه باشه به همین نوع استدلال، استدلال از خودش بر خودش. خب تقریر این برهان چگونه؟ برهان صدیقین که استدلال از خود وجود باشه بر خود واجب که همون وجوده، چگونه؟ بفرمایید، تقریرات مختلفی شده که شما اگر به اون تعلیقه مرحوم آشتیانی بر شرح منظومه ملاحظه بفرمایید، اونجا مراجعه کنید، 19 تقریر برای برهان صدیقین ایشون اونجا نقل کرده که همه اون 19 تا غیر این 3 تقریری است که آقای طباطبایی اینجا میخوان الان نقل کنن. 3 تقریر هم آقای طباطبایی اینجا نقل میکنن، میشه 22 تقریر. حالا تقریر اول تقریری است که این تقریر مال مرحوم حاجیه در شرح منظومه که فرموده از الوجود کان واجبا فهو و مع الامکان قد استلزمه. این مضمون این شعر رو خود حاجی اونجا توضیح دادن، البته در مقام توضیحش دو راه رو پیش گرفتن، دو تقریر برای توضیح این دارن. تقریر اولش همونیست که آقای طباطبایی اینجا نقل کردن. پس این تقریر اول اون تقریری است که در شرح منظومه اومده، منتها تقریر اولی که در شرح منظومه آمده برای برهان صدیق. خلاصش اینه که حقیقت الوجود، کدوم حقیقت الوجود؟ اون حقیقت الوجودی که هیچ شبهه‌ای درش نیست، همونی که میگیم هستی در خارج هست، هیچ شبهه‌ای نداریم در این که عینیت هست، واقعیت هست، اونی که هیچ کسی درش شبهه نداره مگر این که دوچار شبهه باشه مثل بعضی ایدالیست ها، یا دوچار اختلال در قوای ادراکی باشه مثل بعضی بالاخره از عقب افتاده های ذهنی، و الا شخصی که سلیم الفطره باشه و دوچار شبهه نشده باشه، اصل موجودیت وجود رو براش شبهه‌ای نیست، لا ریب در این که واقعیتی در خارج هست. اسم اونو بذاریم حقیقت الوجود. فرموده این حقیقت الوجود به نحو احتمال، به نحو تردید، ما نمیدونیم، نمیخوایم بگیم نه این احتمال نه اون، میگیم یکی از این دو احتمال رو داره، یا واجب است یا نیست. این حقیقت هستی. خب حقیقت هستی یعنی این کل موجود، همه این حقیقت هستی. قبلا حقیقت الوجود قبلا گفتیم 3 تا اطلاق داره، یه وقت حقیقت الوجود گفته میشه به معنای کل هستی، یه وقت حقیقت الوجود گفته میشه به معنای واجب تعالی، یه وقت هم حقیقت الوجود گفته میشه مقابل مفهوم وجود، یعنی هر مصداق وجود، هر مصداق خاص. اینجا حقیقت الوجود به اون معنای اوله، یعنی کل هستی، کل این موجودیت رو ما سوال میکنیم. میگیم این که موجودیت داره یا باید واجب باشه یا باید واجب نباشه، از این دو حال که خارج. اگه گفتید واجبه که فاول مطلوب، اگر گفتید نه واجب نیست میگیم خلفه. برای اینکه تا گفتید واجب نیست یعنی ممکنه، ممکنه یعنی متعلق است به غیر در حالی که غیری نیست. پس بنابراین کل هستی نمیتونه به غیر وابسته باشه، نمیتونه ممکن باشه. پس حقیقت الوجود اگه گفتید واجبه که فاول مطلوب، اگه گفتید واجب نیست باید بگید ممکن و وابسته به غیره در حالی که غیری نیست، خلفه. پس بنابراین منتها یه سوال اینجا مطرح میشه که خب حقیقت الوجود یک وجوده یا مجموعه از وجودها؟ و من اگر شما توجه بکنید که وجودهای رابط برای خودشون موجودیتی نداره، مفهوم مستقل هم نداره، اون وجودهایی که معلولن اونا نمیتونن اصلا موضوع قرار بگیرن. وقتی میگید حقیقت وجود، اونی که واقعا وجود مستقله اون موضوع واقع میشه و اصل اونی هم که برای ما بدیهیه وجود مستقله. یعنی این که ما یه وجود مستقلی داریم، حالا این وجود مستقل یکیه یا چندتا، این باید با براهین توحید که البته یکی از براهین توحید همین برهان هم میتونه باشه، منتها الان ما در صدد اون نیستیم، همون که الان در صدد اثبات علم نیستیم. بحث قدم به قدمه، در اثبات واجب فقط اثبات میکنن که وجود واجبی هست، وجودی که ممکن نیست. اما حالا این وجود واجب یکیه یا چندتا، عالم هست یا نیست، قادر هست یا نیست، این دیگه به اینجا مربوط نیست، ولی همین دلیل میتونه همه اونها رو هم اثبات کنه، ولی الان در صدد اون نیست. بله بله، وجود مستقل بدیهیه، منتها در این که تنبه بخوایم پیدا کنیم که اونی که مستقله واجبه نه ممکن، این استدلال میخواد. یعنی اصل وجود برامون بدیهیه و اصل استقلالش هم برامون بدیهیه، اما باید بیاییم با توجه به همین برهان صدیقین ملتفت بشیم که اون وجودی که برای ما بدیهیه اون واجبه و نمیتونه ممکن باشه، برای اینکه اگه بخواد ممکن باشه لازمش اینه که غیر او چیزی باشه در حالی که غیر او چیزی نیست. چرا؟ مشا مگه چجوری فکر میکرد؟ مشا که همه معلولات رو وجود مستقل میدانه. بله، ما الان بعد از آنی که بحث‌های علت و معلول رو گذروندیم، لذا این برهان رو در یک سطر و دو سه کلمه تمام میکنن. چرا؟ چون شما ذهنتون آماده شده برای این. الان میدونید که همین که گفتیم وجودی هست، البته ایشون مستقل رو نیوردن، فرمودن اصل حقیقت الوجود، وقتی بهش توجه میکنی میبینی که نمیشه مستقل نباشه. چرا؟ برای اینکه اگه بخواد مستقل نباشه باید یه چیز دیگه‌ای باشه، در حالی که غیر حقیقت الوجود ما چیزی نداریم. مفهوم رو از هر جا گرفتید، منتها از وجود مستقل گرفتید یا از وجود رابطه. اینا چیه؟ اینا شما اینای مستقل یا اینای رابط؟ ببینید شما علم دارید به این قلم، اما به ما این که وجود مستقله. نه اون ممکنات اینا رو ما کار نداریم، ممکن و واجب و اینا به اون تعبیر برهان امکان و وجود میاد رو ماهیات، ما اصلا ماهیت رو کار نداریم. وجود در این برهان نظر به خود وجود داره، میگه شما یه وجودی رو یافتید، این وجود که بدیهیه، اصل موجودیت وجود که بدیهیه، حالا این موجود آیا مستقله و یا رابط، آیا قائم به غیره یا قائم به خود؟ اگه بخواد بگید قائم به غیره، باید غیر وجود یه چیزی داشته باشه. پس مستقل، هم که مستقل شد یعنی واجب. یعنی اگر واجب نباشه میشه ممکنه رابط متعلق، در حالی که متعلق بودنش خلفه، چون غیرش غیری نداره تا به او متعلق باشه. چیزی نیست، در حالی که چیزی نیست پس معلوم میشه واجبه، در حالی که چیزی نیست. حالا یه بعدش بله کجا نه رابط موضوع قرار نمیگیره بگر نه مگر بعد از استقلال، یعنی همونجا باید اول استقلال براش فرض کنیم، ولی موضوع قرار نمیگیره. پس حالا مستقلی هست، احتیاج به فرض نداره. میگیم اون چرا که شما میابید وجودی است که مستقل هست. اگرم فرض رابط بودن بخواید براش بکنید، برمیگرده به خلف. چون میگید رابطه، میگیم رابطه به چی؟
ما خیال میکنیم مستقله.
خیال میکنیم مستقله یا نه؟ استقلال رو خیال میکنید مال اینه. پس ما بله نسبتش رو به این، در حقیقت اسنادش رو به این وجود محدود بی جا میدید، ولی اصل استقلال در همین جا هم هست. یعنی واقعا اینجا یه استقلالی هست، منتها این استقلال مال دست منه یا ما اون مال اون چیزیست که این دست من به او وابسته است و او همینجا حضور داره ها. یعنی بحث علت و معلول رو اونطوری که مشاع فکر میکنه نکنید، که علت رو میبره میذاره در یک مرتبه اعلا و میگه اینا همه وجودات مستقلن که به او وابستن. نه، شما همونطور فکر بکنید که معلول هست، اونطور معلول وجود رابطه. پس هر جا استقلالی هست، استقلال مال اون وجود رابط نیست.